الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من مجتبی میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. آلمان، فرانسه و انگلیس در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کردند ضمن پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران، تعلیق تحریم‌ها علیه کشورمان ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، در این نامه تصریح شده است هر تصمیم یا اقدام برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فاقد اثر قانونی است. سرپرست وزارت سمت در دستوری به رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از این سازمان خواست بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها تشدید شود. وزیر راه و شهرسازی از معرفی 120 هزار متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها خبر داد و گفت از این تعداد برای حدود 21 هزار نفر تشکیل پرونده و نزدیک به 12 هزار تسهیلات هم پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی زمان انتظار برای صدور کارت سوخت خودروهای شخصی را 2 ماه اعلام کرد و گفت هم‌اکنون 550 هزار مالک خودرو متقاضی کارت سوخت هستند. رئیس دانشگاه فرهنگیان از استخدام 77 هزار معلم در آموزش و پرورش تا پایان سال خبر داد. آقای خنیفر گفت با استخدام این تعداد معلم و همچنین جذب فارغ التحصیلان امسال و سال آینده دانشگاه فرهنگیان مشکل کمبود معلم در وزارت آموزش و پرورش رفع می شود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت با کامل شدن فرایندهای مالی و اداری طرح ارائه تسهیلات خرید کالای خانگی به بازنشستگان کشوری به زودی آغاز می شود. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی 3 ماهه اول امسال هنرمندان خبر داد. نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از کاهش 1000 تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار خبر داد و گفت قیمت مرغ در بازار به کیلویی 18000 تومان رسیده است. رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفت شماره گذاری و تعویض پلاک از امروز در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، گیلان، کرمانشاه، البرز، یزد و قم به صورت اینترنتی انجام می شود. امروز آخرین مهلت برای نام نویسی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی است و تمدید هم نمی شود. نام نویسی تا ساعت 24 امشب و از طریق سایت سنجش ادامه دارد. رئیس سازمان سنجش اعلام کرد نتایج اولیه کنکور سراسری هفته اول مهر منتشر می شود. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد آمریکا به علت خروج از برجام حق اجرایی کردن مکانیزم ماشه را ندارد. وزیر امور خارجه روسیه گفت ما همراه با کشورهای اروپایی و چین از برجام برای حل و فصل مشکل برنامه هسته‌ای ایران دفاع می‌کنیم. تحریم‌ها علیه ایران هیچگاه کارآمد نخواهد بود. در 38مین سالگرد نسل کشی صبرا و شتیلا، آوارگان فلسطینی و نمایندگان گروه‌های فلسطینی و احزاب لبنانی حاضر با محکوم کردن این قتل عام بر مجازات جنایتکاران صهیونیست تأکید کردند. پهپادهای دوربرد یمن یک هدف نظامی مهم را در فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب غربی عربستان سعودی هدف قرار داد. یمنی‌ها اعلام کردند این عملیات در پاسخ به حمله متجاوزان سعودی به سعده و حجه صورت گرفته است. شمار مبتلایان کرونا در جهان به 3,684,000 نفر رسید. بیش از 955,000 نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و مرگ و میر بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام پیش بینی کرد. ممنونم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 73 تا 84 سوره مبارکه اعراف با صدای استاد عباس امام جمعه گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العلي العظيم.
با سلام به شما مشتاقان ندای قرآن مبین، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، قرآن سرنوشت عبرت انگیز دو گروه ستمگر دیگر را در ادامه داستان قوم نوح و قوم عاد بیان می کند تا ماگی پندآموزی صاحبان بصیرت گردد. قرآن نخست درباره قوم ثمود سخن گفته و پس از آن سرانجام قوم لوط را تشریح می کند. در آیه 73 سوره شریفه اعراف آمده است: و به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، وی به قوم خیش گفت ای قوم من، خدای را که جز او معبودی برای شما نیست بپرستید، هر آینه برای شما از پروردگارتان معجزه ای آمد، این ناقه خدا برای شما نشانه ایست، پس به حال خود رهایش سازید تا در زمین خدا چرا کند، و به او آسیبی مرسانید که شما را عذابی دردناک فراگیرد. حضرت صالح پیامبر بزرگ خدا در میان سمودیان که در یک منطقه کوهستانی میان شام و حجاز زندگی می کردند به رسالت مبعوث شد و به هدایت آنان و مبارزه با شرک و بت پرستی پرداخت. سمودیان در برابر سخنان آن حضرت سر تسلیم فرود نیاورده و از وی درخواست کردند تا به عنوان شاهدی بر راستی سخنانشان معجزه ای به آنان ارائه دهد. صالح پیامبر نیز برای اثبات صحت رسالت خود و ارتباط با خدا خواهش آنان را اجابت کرد. در تفسیر صافی در روایت مفصلی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آنان از صالح خواستند به پای کوهی که در نزدیکی آنان قرار داشت بروند و وی از درون کوه شتر ماده‌ای با رنگ سرخ و پاره‌ای ویژگی‌های دیگر از دل کوه خارج سازد و وعده دادند که اگر چنین کند ایمان آورند و از او پیروی کنند. صالح در پاسخ آنان از خداوند وقوع این معجزه را درخواست کرد. ناگاه کوه شکافته شد و از درون آن شتری بیرون آمد. صالح به همراهان خود گفت: آیا باز جای شکی هست؟ آنان نیز پاسخ دادند که ایمان آوردند، ولی در هنگام مراجعت به شهر و آگاه کردن دیگران اکثر آنان مرتد شدند و تنها 5 نفر از میان ایشان بر ایمان خود استوار ماندند. در آیه 73 صالح در مورد این شتر که معجزه الهی بود با قوم سمود سخن گفته و به آنان هشدار می‌دهد که در صورت آزار رساندن به آن شتر گرفتار عذاب الهی خواهند شد. در ادامه آیات قرآن ادامه سخنان صالح با سمودیان را بازگو کرده می‌فرماید: صالح به قوم خود گفت: به یاد دارید که پس از قوم عاد خدا شما را جانشین آنان ساخت و در زمین جایتان داد که در دشت‌های آن کاخ‌ها بسازید و کوه‌ها را برای خانه‌سازی بتراشید. پس نعمت خدا را یاد کنید و در زمین فساد مکنید. همان گونه که در برنامه‌های گذشته گفتیم، یکی از روش‌های تربیتی که پیامبران برای هدایت مردم از آن سود می‌جستند، یادآوری رحمت‌های الهی است. زیرا این کار سبب می‌شود که انسان به خدایت و متوجه کوتاهی‌هایی که در برابر رحمت‌های الهی انجام داده بشود و سعی در جبران آن نماید. اما با وجود همه این پندها و موعظه‌ها، باز گمراهان در برابر صالح به موضع‌گیری پرداختند. قرآن در این باره می‌فرماید: مستکبران قوم سمود به آن کسان از مؤمنان که ناتوان شمرده شده بودند گفتند: آیا شما یقین دارید که صالح فرستادی پروردگار خیش است؟ آنان گفتند: ما به آنچه او را بدان فرستاده اند ایمان داریم. مستکبران گفتند: ما آیینی را که شما بدان گرویده اید منکریم. در آیات 75 و 76 قرآن به بیان گفتگوی مؤمنان و کافران می پردازد. سردمداران فاسد قوم علاوه بر آن که خود ایمان نیاوردند، تلاش می کردند که مؤمنان را نیز به گمراهی کشند. از این رو در صحت رسالت حضرت صالح تشکیک می کردند و از مؤمنان می پرسیدند چه دلیلی بر حقانیت رسالت او در دست می باشد. اما مؤمنان که با مشاهده معجزه صالح جای هیچ تردیدی برایشان نمانده بود، با استواری تمام پاسخ می دادند که ما به رسالت صالح ایمان داشته و بهترین دلیل بر صحت گفتار او معجزه اش می باشد. در این هنگام بود که کافران برای محو و نابود ساختن نشانهای صحت رسالت حضرت صالح تصمیم به کشتن شتر گرفتند. قرآن در این باره می فرماید: پس آن شتر را پی کردند و بکشتند و از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند و گفتند ای صالح، اگر براستی از پیامبرانی، عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور. آیه بعد می فرماید پس زمین لرزه ایشان را فرا گرفت و صبحگاهان در خانه‌های خیش هلاک شدند. پس صالح از ایشان دور شد و گفت ای قوم من، پیام پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و پندتان دادم، اما شما نصیحتگران را دوست ندارید. آنچنان که در آیه 73 گفته شد، صالح به قوم ثمود اخطار کرده بود که اگر به آزار ناقه برخیزند، دچار عذاب خواهند شد. ولی آنان هنگامی که دیدند با وجود ناقه که معجزه صالح محسوب می شود، تبلیغات سوء آنان در به انحراف کشیدن مؤمنان بی ثمر خواهد بود، تصمیم به نابود کردن ناقه گرفته و آن را پی کردند. منظور از پی کردن شتر و اسب این است که عصب محکمی که در پشت پای حیوان قرار دارد و عامل اصلی حرکت و راه رفتن است قطع کنند. در چنین حالتی حیوان فوراً بر زمین غلطیده و بر اثر خونریزی خواهد مرد. قوم ثمود پس از نابود ساختن شتر به نزد صالح رفتند و با تمسخر گفتند ای صالح، اگر راست میگویی عذاب خدا را اینک بر ما نازل کن. و چون با این عمل نشان دادند که امکان هدایت آنان وجود ندارد، عذاب الهی که زمین لرزه ای سهمگین بود آنان را نابود ساخت. مطابق آیه 67 سوره هود و 17 سوره حامیم سجده، علاوه بر زمین لرزه، صدای دهشتناک صاعقه آسمانی نیز در هلاکت آنان مؤثر بوده است. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که در آیه 73 صالح علیه السلام وعده عذاب را به کشندگان ناقه داده بود، پس چرا تمامی آنان به عذاب گرفتار شدند؟ در پاسخ این سوال در روایات ائمه اطهار آمده است که اگرچه کشنده ناقه چند نفر بیشتر نبودند، اما چون تمامی آن گروه ستمکار از این عمل راضی و خوشنود بودند و بر ایشان فرقی نداشت که این گناه را خود مرتکب شوند یا دیگری، از این رو تمامی آنان به عذاب گرفتار شدند. در ادامه آیات قرآن به بیان داستان حضرت لوط پرداخته می‌فرماید و به خاطر آورید لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا به کار زشتی مبادرت می‌ورزید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما نکرده اند؟ شما از روی شهوت به جای زنان به مردان رو می کنید و شما گروه تجاوزکاری هستید. و پاسخ قوم او جز این نبود که گفتند آنها را از دیارتان بیرون کنید که ایشان مردمانی هستند که خود را پاک می شمارند. آیه بعد می فرماید پس او و اهلش را نجات دادیم، مگر زنش را که از بازماندگان در شهر بود، و بر ایشان بارانی عجیب بباریدیم، پس بنگر که سرانجام گناهکاران چگونه می باشد. در آیات 80 تا 84 قرآن به اختصار داستان قوم لوط را بیان داشته است. تفصیل داستان در سوره های دیگر قرآن چون سوره هود بازگو شده است. لوط علیه السلام در سرزمین صدوم به رسالت مبعوث گشت. مردمان این سرزمین علاوه بر عقاید کفرآمیزشان به شدت گرفتار شهوترانی بودند، تا آن حد که به جای استفاده صحیح این غریزه در مسیر طبیعی آن که ضامن حفظ و بقاء نسل انسان است، تنها از آن در راه لذت جویی های غیر طبیعی استفاده می کردند. لوط علیه السلام مدت مدیدی آنان را از این گناه برحذر داشت، تا آنکه سرانجام قوم گناهکارش بر او شوریدند و او را تهدید به اخراج از شهر کردند. در این زمان بود که خداوند بارانی عجیب بر آنان نازل کرد که سبب هلاکت تمامی آنان گشت. از آیه 83 سوره هود استفاده می شود که قطرات این باران همگی سنگ‌هایی بسیار محکم بوده است. در آیه 83 قرآن بیان می دارد که از این عذاب لوط و مؤمنان رهایی یافتند، اما همسر این پیامبر الهی به سبب همفکری با گناهکاران به عذاب الهی دچار گشت. خب عزیزان شنونده، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان شنونده سلام و صبح خیر به همه شما عزیزان، امیدواریم که تا پایان بخش صبحگاهی رادیو ایران رو همراهی بفرمایید. ازتون دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه 29 شهریور سال 1399 هجری شمسی مطابق با اول ماه صفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 19 سپتامبر سال 2020 میلادی است. اول صفر سال 61 هجری قمری 1381 سال پیش کاروان اسیران کربلا وارد شام شدند. پس از واقعه خونین کربلا، خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به اسارت عوامل یزید در آمده بودند، وارد شام مرکز حکومت یزید ملعون شدند. یزید حاکم ستمگر اموی اعلام کرده بود این روز عید است، مردم شادمانی کنند و در کوی و برزن به یکدیگر تبریک بگویند. پس از ورود کاروان اسیران کربلا به شام، امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با ایراد خطبه های افشاگرانه در دربار یزید، جنایات او را بر مردم آشکار کردند. امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با سخنان خود پیام خون شهیدان کربلا به ویژه امام حسین علیه السلام را به نحوی شایسته به مردم رساندند. مردم پس از آگاهی از واقعیت حماسه کربلا به یزید و مزدورانش خشم گرفتند. به همین سبب یزید ملعون صدور فرمان قتل امام حسین علیه السلام و یارانشان را در کربلا کاملا تکذیب کرد و گناه آن را متوجه عبیدالله ابن زیاد دانست. سرانجام یزید در نتیجه فشار افکار عمومی به ناچار کاروان اسیران کربلا را به مدینه بازگرداند. اول صفر سال 37 هجری قمری 1405 سال پیش نبرد صفین روی داد. امام علی علیه السلام پس از پایان دادن به فتنه جمل و پیروزی در آن جنگ با فتنه دیگری روبرو شدند. معاویه ابن ابو سفیان فرمانروای سرکش شام قصد داشت تا آخر عمر حکومت جابرانه خود را بر شام ادامه دهد. به همین سبب حضرت علی علیه السلام به ناچار مهیای جنگ با معاویه شدند. جنگ بین دو سپاه در مکانی به نام صفین در جنوب رقه و کنار رود فرات در گرفت. این نبرد در آستانه پیروزی امام علی علیه السلام و سپاهیانش بود که با حیله عمرو عاص سپاه معاویه قرآنها را بر نیزه کردند. در پی این ماجرا لشکریان مولا علی علیه السلام دست از جنگ کشیدند و کار به حکمیت کشید. در تاریخ صدر اسلام معاویه